سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: کابل از پیشرفت در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار سخن میگوید. خواسته های دو طرف چیست؟ بیشتر تا لحظات دیگر. دادخواهی برای ستایش قریشی، دختر 6 ساله‌ای که در ایران به اساس گزارش‌ها پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به قتل رسید. از واکنش‌ها در کابل و در ایران به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عواید گروه دولت اسلامی داعش به اساس گزارش کاهش چشمگیر یافته است. این که چرا، در همین ساعت خبری. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. امروز مقیم نایب مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. مقیم جان، چه خبرهای نو؟
امروز خبر فراخواندن سفیر اردن از تهران برای مشوره روی تیرگی روابط بین عربستان سعودی و ایران و همچنان سفر اعلان نشده وزیر دفاع آمریکا به عراق و ملاقات با مقامات این کشور روی کمک‌های بیشتر نظامی آمریکا به عراق سرخط خبرهای منطقه و جهان می‌سازد.
تشکر، خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم. اما حال تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از لیزا حیدری میشنویم.
قرار است هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان شام امروز طرحی را در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح بر رئیس جمهور غنی پیشکش کند. ریاست عمومی امنیت ملی قماندان محلی طالبان را در ولایت قندهار دستگیر کرده است و آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان مرکز را زیر نام ابتکار در کسب و کار افتتاح کرد. تفصیل خبرها. قرار است هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان شام امروز طرحی را در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح بر رئیس جمهور غنی پیشکش کند. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه افغانستان، امروز در نشست عمومی این جرگه هرچند در مورد جزئیات این طرح چیزی نگفت، اما افزود که پرسش‌ها در مورد نتایج چندین نشست قبلی صلح افغانستان و افزایش ناامنی‌ها در کشور را از رئیس جمهور مطرح خواهند کرد. این در حالی است که با وجود تلاش‌ها و برگزاری نشست‌های غیر رسمی در مورد صلح افغانستان، هنوز هم طالبان مسلح وارد مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان نشدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که 5 تبع ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شده بودند، امروز به سفارت آن کشور در کابل سپرده شدند. بر اساس اعلامیه این مرکز، این افراد 16 سال حبس را در زندان پلچرخی کابل سپری کردند و جریمه نقدی آنان هم به اساس فرمان اخیر رئیس جمهور مورد عفو قرار گرفته است. قبل از این هم حکومت افغانستان 3 تبع یوگاندا را که به اتهام قاچاق مخدر در افغانستان زندانی بودند و مدت حبسشان را سپری کردند، دوباره به کشورشان سپرد. ریاست عمومی امنیت ملی قماندان محلی طالبان را در ولایت کندهار دستگیر کرده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار آمده است که این شخص قبلا در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت در اعمال تخریبی و تروریستی دست داشته است. بر اساس اعلامیه، یک مخفیگاه از سلاح مهمات این فرد در ولسوالی‌های ژیری و میوند این ولایت از سوی نیروهای افغان کشف گردیده است. در اعلامیه از زمان دستگیری این فرد چیزی گفتن نشده است. و آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان مرکزی را زیر نام ابتکار در کسب و کار افتتاح کرد. قربان حقجو، رئیس این اداره، امروز هنگام افتتاح این مرکز در کابل گفت که برای فعالیت های این مرکز برای امسال 5 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده شده است و افزود که جوانانی که با اقتصاد و تجارت علاقه مندند می توانند ابتکاراتشان را با آنان شریک سازند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان، با مقیم نایب باشید.
رادیو آزادی. در حالی که تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی ادامه دارند، اردن می‌گوید سفیر این کشور در تهران را برای مشوره فرا می‌خواند. محمد مومنی سخنگوی حکومت اردن گفت عمان به خاطر آنچه او مداخله ایران در امور داخلی کشورهای همسایه به خصوص کشورهای خلیج می‌داند، به این اقدام دست زده است. اردن آخرین حکومت سنی به شمار می‌رود که پس از قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران نماینده خود را از تهران فرا می‌خواند. روابط بین عربستان سعودی و ایران بعد از آن قطع شد که معترضان خشمگین به خاطر اعدام یک روحانی شیعه در ریاض بر نمایندگی‌های این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. نرخ نفت امروز بعد از اجلاس کشورهای تولید کنندگان نفت کاهش یافت. کشورهای تولید کننده نفت در نشست دیروزشان در شهر دوحه پایتخت قطر روی تولید و افزایش قیمت نفت به توافق نرسیدند و به این ترتیب قیمت نفت در بازارهای نیویورک 6.8% یعنی فی بیرل به 37.61 دلار پایین آمد. این بزرگترین کاهش در نرخ نفت از اول ماه فوریه به این سو به شمار می رود. محمد صالح الساده وزیر انرژی قطر گفت که آنها برای بحث روی این مسئله با وقت بیشتر نیاز دارند.
We debated the freeze from all aspects and what could
ما روی جوانب مختلف کاهش سطح تولید نفت و نتایج این کار بحث کردیم. در این نشست به این نتیجه رسیدیم که برای گفتگوهای بیشتر به وقت نیاز داریم و تمام کشورهای اشتراک کننده الا نشست بعدی اوپک در ماه جون میان خود و یا با دیگران بحث و مشوره خواهند کرد. کاهش در قیمت نفت بر بازار سهام روسیه نیز تاثیر کرده و نرخ یک روبل پول رایج این کشور در برابر دلار و یورو 3% کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد بغداد پایتخت عراق شد. اشتون کارتر در این سفرش روی کمک نظامی اضافی آمریکا در نبرد با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با مقامات عراقی بحث می‌کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا قرار است با صدر اعظم و وزیر دفاع عراق و همچنان قماندان نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش در این کشور ملاقات کند. ایالات متحده آمریکا ائتلاف بین‌المللی عملیات هوایی علیه گروه داعش را رهبری می‌کند و همچنان کمک‌های را در بخش آموزش نیروها و سایر عرصه‌های نظامی به نیروهایی که در عراق و سوریه با گروه داعش می‌جنگند فراهم می‌نماید. جناح‌های شورشی سوریه می‌گویند در عکس‌العمل به تخطی از موافقتنامه آتش‌بس در این کشور نبرد جدیدی را بر علیه قوای حکومتی برمی‌اندازند. این جناح‌ها شامل گروه‌های تحت بیرق اردوی آزاد سوریه و گروه اسلامی احرار شام امروز در یک اعلامیه گفتند هر واحد نظامی اردو که بر ملکی‌ها تیراندازی می‌کند با واکنش آنها مواجه خواهد شد. اعلامیه می‌گوید این گروه‌ها مرکز مشترکی را برای آغاز نبردهای جدید ایجاد کرده، اما از موقعیت جغرافیایی ساحه نبرد جدید معلومات نداده است. و مقامات گرجستان 3 تبع این کشور و 3 ارمنی مزنون به فروش مواد یورانیم 9238 را بازداشت کردند. یک تحقیق کننده اداره خدمات امنیتی گرجستان امروز گفت این گروه قصد داشت که این مواد رادیواکتیو را به ارزش 200 میلیون دلار به فروش برسانند. مواد یورانیمی 9238 در یک کانتینر مخصوص جابجا شده بود، از خانه یکی از مزنونین به دست آمد. اگر این افراد مجرم شناخته شوند، هر یک به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم لیزا حیدری از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می‌دهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 10، آسمان ابری احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 13، آسمان ابری احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32.16، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27.15، آسمان ابری، احتمال بارندگی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 28.11، آسمان ابری، احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 16.4، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29.18، آسمان ابری، احتمال بارندگی پیش بینی شده است.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. کابل به انجام گفتگوهای صلح امیدوار است، این بار با طالبان نه بلکه با حزب اسلامی حکمتیار.
ما امیدوار هستم که انقریب به یک توافق نهایی امر حکمتیار صاحب برسند.
آیا خارج ساختن نام حکمتیار از فهرست‌های سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا ممکن است؟ نظر زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در کابل را گرفته ایم. همچنین در همین ساعت خبری، قتل یک دختر 6 ساله افغان در ایران واکنش‌های گسترده به همراه داشته. هم در افغانستان فعالان جامعه مدنی
با زودترین فرصت باید به ارشد مجازات محکوم شود و در غیر از او ما با یقین کامل برتان میگیم، وعده میدیم که ما سفارت ایران ما دم درش میبندیم.
و هم در شبکه‌های اجتماعی ایرانی ها،
کاربران ایرانی خیلی ابراز همدردی گسترده‌ای داشتن، ابراز تنفر و خشم کردن، ابراز شرمندگی کردن از این قضیه، این کار رو جنایت دونستن.
بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد عدم دسترسی کودکان به خدمات صحی و تعلیمی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. همچنان میشنوید که یک گزارش میگوید عواید داعش کاهش یافته. چرا و چگونه تا لحظات دیگر و شما به تفصیل خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشتر هم گفتیم، ریاست جمهوری افغانستان از پیشرفت در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سخن میگوید. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید امیدوارند به زودی به توافق نهایی برسند. خواسته های دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی چیست؟ جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل به شما میگوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در گفتگوها میان شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی موارد بیشتر موافق صورت گرفته است. داوخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که حکومت به زودی با گلبدین حکمتیار در مورد صلح به توافق نهایی برسد.
مذاکرات شورای صلح افغانستان با حکمتیار صاحب جریان دارد، در یک پیشرفت کرده. ما امیدوار هستیم که انقریب به یک توافق نهایی امر حکمتیار صاحب برسد. حکمتیار صاحب عضو سیاست مسلمت آمیز افغانستان شد.
حدود بیش از یک ماه قبل هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شد و تا حال در چند مرحله با شورای عالی صلح مذاکرات را انجام داده که حالا نیز ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بیرون ساختن نام اعضای حزب اسلامی از لسیسی های شورای امنیت ملل متحد، رهایی زندانیان و انتقال کمپ شمشتو به افغانستان از خواستهای عمده این حزبند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برخی از خواستهای حزب اسلامی را پذیرفته و مسئله بیرون ساختن نام اعضای این حزب از لسیسی های شورای امنیت ملل متحد را زمانی با جامعه جهانی مطرح میکنند که تمام جنگجویان حزب اسلامی سلاحشان را به زمین گذاشته و با پروسه صلح یکجا شوند. هرچند ماشین اصلی جنگ در افغانستان طالبان مسلح خوانده شدند، اما شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که حزب اسلامی در دوران جهاد در سیاست افغانستان نقش قوی داشته و حالا نیز بالای حالات در افغانستان تاثیرات خود را داشته میتواند. حاجی سید داود کارشناس سیاسی افغان پیوستن حکمتیار با سیاست صلح‌آمیز حکومت را یک گام مثبت خوانده و میگوید که با آمدن حکمتیار طالبان نیز برای پیوستن به پروسه صلح علاقمند خواهند شد.
آمدن آقای حکمتیار و یک جا شدن از اینا به حکومت اسلامی افغانستان بدون شک در مسئله آشتی و مسئله صلح و مذاکرات متاثری به سازای خود داره. ای به این معناست اگر یک نفر هم در افغانستان سلاح خود به زمین میمانه و از طریق مصالحه به ایج سیاست میکنه، مردم از اونا استقبال میکنن. ای بود دیگه از این مسئله ایست که یک تعداد گروپ های دیگه که عملا علی دولت در جنگ هستند، سر از اونها همی تاثیر میکنه.
وادیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز میگوید که یک جا شدن حکمتیار با پروسه صلح در دراز مدت مفید است، اما در کوتاه مدت بالای وضعیت امنیتی تاثیر نخواهد داشت. آقای صافی این احتمال را نیز رد نمی کند که آمدن گلبدین در سیاست ممکن با مخالفت شماری از علاقات روبرو شود و به گفته وی این کار مشکل حکومت وحدت ملی را بیشتر خواهد ساخت.
گزارش بود از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیشرفت‌های به گفته آنها خوب صورت گرفته. برای اینکه موضوع را بیشتر باز کرده باشیم، جاوید حسنزاده رفته و با آقای مینپال مصاحبه هم کرده و نخست پرسیده که پیشرفت‌ها در مذاکرات انجام شده میان شورای عالی صلح هیئت حزب اسلامی چه هست؟
مذاکرات شورای صلح افغانستان با حکمتیار صاحب جریان داره، در سه پیشرفت کرده. ما امیدوار هستم که انقریب به یک توافق نهایی امرای حکمتیار صاحب برسن.
این پیشرفت ها چی بودن مشخص گفت اگر بگوین؟
یک پیشرفت بسیار کلان خویی هستن که حکمتیار صاحب موزگیری خودا که پیش گفتن که یک خارجی که در افغانستان باشه و ما نمیم، مالی میگه که نه، بنابرای ضرورتی که در افغانستان به قوای بین المللی هستن، گفتن که ما از این موضوع‌گیری و از این خواستای خود عدول کرده، یک پیشرفت کلان هستن.
مینپور صاحب، در یکی از شرط‌های حکومت افغانستان همی بود که حزب اسلامی با سلاح خود به زمین بگذاره و به پروسه صلح بپیونده. حالی که حزب اسلامی به پروسه صلح یک جا شده این گفتگوها را انجام میده، آیا شرط حکومت افغانستان بجا شده؟
سلاح بر زمین گذاشتن به این معنی هستن که اونا با خشونت خاتمه میدادن. سلا بر زمین گذاشتن به این معنی هستند که سخنگوی حکمتیار صاحب دیگه در آینده نمیگه که ما مسئولیت این عمله این تیاری و این فشار میگیریم. به این معنی هستند همی سلا بر زمین گذاشتن همی چیزی نمایشی نیستن که شانه سلا خودم میکشه و سری زمین میاد. به این معنی هست وقتی که خاتمه خشونت مییابند، وقتی که انفجار و انتحار نمی کنن، دیگه ما راضی استم و دیگه خواسته حکمتیار صاحب را دنبال خواهم نمود.
این قسمه که ما شما در جریان هستیم، بیش از یک ماه میشه که حزب اسلامی گفتگوهای خود با حکومت افغانستان آغاز کرده. دلیل از اینکه تا فعلا این به طولانی شده این پروسه و هنوز به موافقه نهایی نرسیدین دلیل چی است؟
حکومت افغانستان هر وقت میگه که صلح یک پروسه هستن و شاید ماها در بر بگیرن، سالها در بر بگیرن. بسیار مسائل هستن نمیجد افغانستان، بسیار مسائل هستن امرای حکمتیار صاحب، بسیار مسائل هستن امرای حکمت افغانستان که اونا را باید سر میز مذاکره بندازن و بیارن بس میز مذاکره و سری از او باز شون. مثلا اونا میخواین که بندیایی که اونا دارن باید رها شون. مثلا اونا میخواین که ماجنه که در کمپ شمشتو هستن اونا بیاین و همینجا برش جای بیتش برش خانه بیتی. همین مسائل است که از او باس میشه. مسئله اونامش در لیست سیای شورای امنیت ملی متحد هستن، سری اونا باس میشه و حکومت افغانستان برش میگه تا وقتی که شما بیاین و در عمل ثابت کنین که خشونت نمی کنین، انفجار و انتحار نمی کنین، ما همین مسئله را امرای شورای ملل متحد مطرح خواهم نمود.
با توجه به پیشرفتایی که تا فعلا صورت گرفته، چقدر مطمئن هستین که هی گفتگوها با یک نتیجه مثبت به انجام آورد؟
ما امیدوار بازی هستم که انقریب به یک توافق نهایی امرای حکمتیار صاحب برسانیم و حکمتیار صاحب عضو سیاست مسلمت آمیز افغانستان شما. ما امیدوار بازی هستم.
گفتگوی دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. یکی از مسائل بیرون کردن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکاست. این چقدر ممکن است؟ در بخش یک گفتگوی مفصل ظریف نظر این را از زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در کابل پرسیده است. با هم بشنویم.
در مجموع صاحب اگر از نقطه نظر سیاست امریکا و از تجارب شما اگر فکر بکنیم در این اواخر راجع به صلح مذاکرات و صلح زیاد صحبت میشه، مخصوصا در طرف افغانستان بعض علاقمندیان نشان داده شد که گویا اگر آقای حکمتیار هم به این پروسس بپیونده بد نمیشه. منتها در اینجا خلاصه کل مطالب است که آقای حکمتیار اسمشان در لیست سیاه است، یعنی طرف امریکا اگر از لیست سیاه بیرون بکنن این مسئله ممکن است یا نیست؟
این فرق میکنه که موقف حکومت افغانستان چی است. یکی دو فرق میکنه که چه قسم موافقه صورت میگیره و آیا درباره مسائل مهم آقای حکمتیار و گروهشان طرفدار همکاری هستن یا نه. در قسمت افغانستان چیز مهم ایست که آیا قانون اساسی افغانستان قبول میکنن، آیا ای که از استفاده اسلحه به ضد حکومت افغانستان و مردم افغانستان برای همیشه ترک میگن و آیا قبول میکنن که حکومت و سیستم فیلی در افغانستان مشروع است و به موافقای از این حکومت توافقاتی که حکومت داره با دنیا به شمول موافقه امنیتی که وجود داره بین افغانستان و امریکا و قوای امریکا و قوای ناتو در چارچوب از این موافقه در افغانستان تا وقتی که افغانستان ضرورت داره به این موافقه هستن و مسائل مثل از این. اگر به این مسائل موافق باشن خب این فیصله مربوط به حکومت افغانستان است، اما این یک قدم مثبت خواهد بود. تا جایی که مربوط به حکومت امریکا و لیست است، او از خود شرایط داره برای بیرون شدن از لیست، یک پروسیجر وجود داره برای برآمدن از لیست. اگر قدمای گرفته شود که بتونه به اساس او پروسیجر اینا از لیست خارج شده بتونن، این امکانش هست. اما قسمی که پیشتر گفتم چی در رابطه با حکومت افغانستان با مسئله صلح باید چی برآمدن از بسیار شرایط و پروسیجرهایی وجود داره که باید تعقیب شود، اما به صورت کلی باید گفت که هر قدر گروهایی که مخالف هستند حاضر باشند در چارچوب قانون اساسی افغانستان جنگ تخت بگویند، از راه سیاست و تفاهم و توافق مشکلات حل بکنند، این یک قدم مثبت برای افغانستان است.
بخش از صحبت‌های زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در کابل را شنیدید. گفتگوی مفصل آقای خلیلزاد را در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. آزادی رادیو نقطه او آر جی.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. تا لحظات دیگر، قتل یک دختر 6 ساله افغان در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته، هم در افغانستان و هم در شبکه‌های اجتماعی ایرانی ها که تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. یک گزارش میگوید عواید داعش کاهش یافته. چرا و چگونه تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. حالا بشنویم که سازمان ملل متحد عدم دسترسی اطفال و خدمات صحی و تعلیمی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و صندوق وجهی این سازمان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت ها و جنگ بسیاری از کودکان افغان را از حق دسترسی و خدمات صحی و تعلیمی محروم ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
سازمان ملل متحد میگوید به دلیل جنگ و خشونت ها شمار زیاد از اطفال افغان از خدمات صحی و تعلیمی محروم شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یوناما و صندوق وجهی این سازمان یونیسف با نشر گزارش مشترک زیر نام تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر برای اطفال در افغانستان، چگونگی دسترسی خدمات صحی و تعلیمی اطفال افغان را در 3 سال بین سالهای 2000 2013 تا 2015 منتشر ساخته است. در این گزارش به نقل از نیکلاس هیسم، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده که وی یافته های این گزارش را نگران کننده خوانده و این مسئله را غیر قابل قبول خوانده که به سبب جنگ و درگیری شمار زیاد از اطفال افغان از خدمات صحی و تعلیمی محروم بمانند. به اساس این گزارش مشترک یونما و یونیسف، 257 مورد خشونت علیه کارکنان تعلیمی و صحی در سال 2015 به ثبت رسیده که در مقایسه با سال 2014 میلادی 182 درصد افزایش را نشان می‌دهد. گفته شده که موارد متاثر کننده دسترسی به مراقبت های صحی در سال 2015 125 مورد بوده که کشته شدن 20 کارمند صحی، زخمی شدن 34 کارمند صحی و اختطاف 49 تن دیگرشان را در بر می‌گیرد. در این گزارش 132 مورد خشونت علیه کارمندان تعلیمی به ثبت رسیده که کشته شدن 11 تن، زخمی شدن 15 تن و اختطاف 49 تن دیگر این کارمندان را در بر می‌گیرد. بر بنیاد گزارش مشترک یونما و یونیسف، زیر نام تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر برای اطفال در افغانستان، به دلیل درگیری ها 369 مکتب مسدود شده و از این بابت 139 هزار شاگرد و 600 معلم متاثر گردیدند. اکیل آیر، نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است که بنابر ناامنی و خشونت‌های برخاسته از جنگ در افغانستان، در سال 2015 اطفال به شکل روزافزون با مشکلات دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی مواجه بودند و سطح فقر در این کشور این مشکلات را بیشتر ساخته است. از سوی هم دانیل بیل، رئیس بخش حقوق بشر یونما، گفته است که خشونت‌های برخاسته از جنگ نه تنها اطفال افغان را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه آنها را از حقوق اساسیشان که دسترسی به تعلیم و صحت است محروم می سازد. در این گزارش سازمان ملل متحد به گونه جدی از طرفهای درگیر جنگ خواسته شده تا دسترسی بدون قید و شرط اطفال را به تعلیم و خدمات صحی فراهم کنند.
گزارش بود از سحر لیوال. شنیدید که به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، جنگ بسیاری از کودکان افغان را از حق دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی محروم ساخته است. چشم دید شما در مناطقتان چیست؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. به این شماره ها با ما زنگ بزنید: 0799-203-540 و 0700-822-755. منتظر شما هستیم.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، سازمان ملل متحد میگه که عدم دسترسی اطفال به خدمات صحی و تعلیمی در افغانستان یک موضوع نگران کننده است. شما چشمدیدتان را در این مورد چگونه ارزیابی میکنین؟ نظریاتتان را با ما شریک بسازین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که امیل از یک شنونده داریم. سلام، کی هستین؟ بفرماین.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عظیمی هستم از ولایت هلمند، امرای شما
و تباس. عظیمی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین، روز و روزگار شما خوش. خب، شما اگر بگوین که در هلمند چشم دیدتان چیست در بخش صحی و تعلیمی، مشخصا چه مشکلاتی دارین شما؟
100% در بخش تعلیم و تربیه و دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه و به مکتب، هم مکاتبی که او اعمال شده باشه، تعمیر بشته باشه، دارن اونا تدریس کنه، به صورت کلی نیست. فعلا اگر شما رو بریم در مرکز ولایت هلمند، فقط در ولسوالی نارسراج اون کم و در خود مرکز ولایت هلمند مکاتب فعال است و اطفال دسترسی داره. اون با کم فیصدی بسیار نه. و در ایسی صحت به صورت کلی بزرگ سالان ما دسترسی نداره دیگه. اطفال ارسی گونه مرگومی دی اطفال ما در اینجا زیادت است. فقط یک شفاخانه را که برای تان بگویم، شفاخانه دفترهای بسرحت که است، او برای مردم بسیار مفید تمام شده. در او شفاخانه اطفال به وضاحت و اطفالی که سوء تغذیه باشن و اطفالی که مریضی علاج زنا در شفاخانه داخلی ما نمیشه، در او شفاخانه بستر هستن و برای زنا کمک های
عظیمی صاحب محترم، عظیمی صاحب بسیار تشکر از نظر شما. وقت برنامه محدود است، کوتاه بگوین که به نظر شما چقدر مهم است که امی زمینه برای مکتب رفتن کودکان در هلمند مساعد ساخته شود؟
بله تشکر، باید مساعد ساخته شود. اطفال اگر آینده کشور ما هستن، آینده کشور ما با امی اطفال تعلق میگیره، باید برای زنا زمینه تدریس و برای زنا مکاتب کتاب. یک دفعه میزنم که برای اطفال ما کتاب مساعد نمیشه. ما خودم شخصا برای اولادای خود که دو اولاد ما در سن 4 و 5 هستن، ما کتاب از بازار برای زنا خریداری کردیم دیگه، فقط هیچ چیز نیستن.
بسیار تشکر، بسیار تشکر از شما جناب عظیمی، بسیار تشکر، صدای شما شنیده شد.
شما هم زنده باشید.
زنده باشین، روز روزگارتان خوش، امیدوار هستیم که مشکلتان در این بخش حل شود و مقامات گام های عملی و مؤثر را اتخاذ بکنن. تشکر که ساعت خبری 5 از رادیو آزادی میشنوید. 5:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب اینجا در استودیو نشسته با نفس تازه و دستان پر از خبر.
قرار است هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان شام امروز طرح را در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح به رئیس جمهور غنی پیشکش کند. سازمان ملل متحد میگوید خدمات آموزشی و صحی برای کودکان در افغانستان با تهدیدات جدی روبرو است. در این مورد یک گزارش مشترک توسط یونیسف و یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به نشر رسیده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید 5 تبعه ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شده بودند امروز به سفارت آن کشور در کابل سپرده شدند. در حالی که تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی ادامه دارند، اردن میگوید سفیر این کشور در تهران را برای مشوره فرا می‌خواند. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده وارد بغداد پایتخت عراق شد. اشتون کارتر در این سفرش روی کمک نظامی اضافی آمریکا در نبرد با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با مقامات عراقی بحث می‌کند. جناح‌های شورشی سوریه میگویند در عکس‌العمل به تخطی از موافقتنامه آتش بس در این کشور نبرد جدیدی را بر علیه قوای حکومتی برام می‌اندازند. و مقامات گرجستان 3 تبعه این کشور و 3 ارمنی مظنون به فروش مواد یورانیوم نو 238 را بازداشت کردند.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید از 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. یک گزارش میگوید عواید داعش کاهش یافته. چرا و چگونه تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. زود برمیگردیم با اینها و گزارش های جالب دیگر، اما اکنون چند رویداد ورزشی میشنویم.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید از قهرمانان ورزش مویتای قدردانی صورت گرفت که از مسابقات بین المللی 2016 با دست پر به کشور عودت کردند. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این قهرمانان در مسابقات بین المللی 2016 در مقابل بنگال و تایلند دستاوردهای خوب داشتند. به اساس معلومات آقای نیرو در محفل قدردانی این قهرمانان زنان آقای ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک نیز اشتراک داشت. یک میدان کرکت با معیارهای استاندارد بین المللی در ولایت لغمان اعمار می شود. نسیم الله دانش رئیس کرکت بورد افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت که این استادیوم با ارزش 8 میلیون افغانی در 30 جریب زمین اعمار می گردد. این قرارداد که به شرکت ساختمانی محمد شفیق داده شده، برایش تبریک گفته از این شرکت می خواهم که این استادیوم ورزشی را با کیفیت عالی اعمار نماید.
میدان را به کیفیت سره داغ میدان را جور کنید.
قرارداد اعمار این استادیوم کرکت امروز میان کرکت بورد و یک شرکت خصوصی در کابل به امضا رسید. محمد شفیق مسئول شرکت خصوصی هین امضای این قرارداد گفت که 10% مصارف اعمار این استادیوم را از پول شخصی خود می‌پردازد. و به ادامه لیگ فوتبال اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا در مقابل فوتبال والنسیا با شکست مواجه شد. تیم فوتبال والنسیا توانست 2 در مقابل 1 بر تیم فوتبال بارسلونا پیروز شود. این بازی شب گذشته در میدان کمپ نو را اندازی شده بود.
تشکر که ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین های نیمه دوم این ساعت: قتل یک دختر 6 ساله افغان در ایران واکنش های گسترده به همراه داشت، هم در افغانستان و هم در ایران.
کاربران ایرانی خیلی ابراز همدردی گسترده‌ای داشتن، ابراز تنفر و خشم کردن، ابراز شرمندگی کردن از این قضیه، این کار رو جنایت دونستن.
بیشتر تا لحظات دیگر. یک گزارش میگوید عواید داعش کاهش یافته. چرا و چگونه؟ تا لحظات دیگر در همین ساعت خبری با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. همونطور که تا حال گفته آمده ایم، بشنویم که قتل یک دختر 6 ساله افغان به نام ستایش قریشی در ایران واکنش های گسترده ای را در ایران و افغانستان در پی داشته. درباره این عکس العمل ها در ایران تا لحظات بعد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما در افغانستان امروز فعالان جامعه مدنی هشدار دادند که اگر حکومت ایران قضیه قتل ستایش را با جدیت دنبال نکند، آنها سفارت ایران را خواهند بست. این فعالان میخواهند قاتل ستایش قریشی به اشد مجازات به گفته خودشان محکوم شود. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
با سلسله واکنش ها در رابطه با قتل ستایش قریشی، اینک انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به حکومت ایران هشدار می‌دهند که اگر عامل قتل این دختر افغان را به زودی اعدام نکند، با حرکت های مدنیشان سفارت آن کشور در کابل را مسدود خواهند کرد. اعضای این انجمن روز دوشنبه در یک نشست خبری از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی ایران خواست تا قضیه قتل ستایش قریشی را به جدیت تعقیب کرده و عدالت را تامین کند. فردین فدایی رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان در مورد گفت:
به زودترین فرصت باید به ارشد مجازات محکوم شود و در غیر از او ما با یقین کامل برتان میگیم، وعده میدیم که ما سفارت ایران ما دم درش میبندیم و به هیچ عنوان به کسی اجازه نمیدیم که سر راه ما کدام موانع صورت بگیره یا کدام موضوع دیگه، چون حق مسلم ماست.
ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر 17 ساله ایرانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به قتل رسید و قاتل سپس تلاش کرده تا جسد وی را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. این قضیه در افغانستان و ایران با عکس العمل های شدید روبرو گردیده است. شماری از فعالان مدنی به روز یکشنبه در ولایت بامیان با راه اندازی اعتراضات خواهان مجازات عامل قتل ستایش شدند. این رویداد عکس العمل های تند مردمی را به گونه گسترده در شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشته است. در این حال شماری از مقامات ایرانی به شمول معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان این کار را یک عمل وحشیانه عنوان کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، برخی مقامات آن کشور گفتند که این قضیه از سوی قوه قضایی آن کشور بدون تبعیض پیگیری خواهد شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنان در نشست روز دوشنبه این جرگه گفتند که سکوت در برابر این قضیه پذیرفتنی نیست و خواهان پیگیری جدی این قضیه گردیدند. در این حال وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده تا این قضیه را با نهادهای عدلی و قضایی آن کشور به گونه جدی پیگیری نماید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت ضمن نکوهش این قضیه بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت می باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران جدا پیگیری نموده و همچنان با خانواده داغدیده قریشی از هیچ گونه همکاری در راستای تحقق عدالت در این زمینه دریغ نوردند.
فعالان جامعه مدنی میگویند که ایران همواره افغانها را با کوچکترین جرم به اعدام محکوم کرده و اکنون که یک تبعه آن کشور جنایت بزرگ چون تجاوز و قتل ستایش قریشی را انجام داده است، باید بدون کدام تأخیر اعدام گردد.
گزارش بود از تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد واکنش شماره از فعالان جامعه مدنی در افغانستان درباره قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ایران. همونطور که در جریان هستید، ستایش که از مهاجران افغان در ایران بود، ظاهرا توسط پسر 17 ساله نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید. این مسئله در ایران نیز واکنش‌های در پی داشت، از مقامات دولتی گرفته تا هنرمندان، فعالان سیاسی و مردم عام خواهان بررسی جدی این رویداد شدند. امید مرزبان ساعت قبل با مانیا منصور، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرد و درباره واکنش‌ها در ایران در این مورد پرسید.
این خبر در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک برای کاربران ایرانی یه بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت. کاربران ایرانی خیلی ابراز همدردی گسترده‌ای داشتن، ابراز تنفر و خشم کردن، ابراز شرمندگی کردن از این قضیه، این کار رو جنایت دونستن و گفتن که قاتل باید مجازات بشه فارغ از هر ملیت و نژادی که هست. حتی یک بنر خیلی بزرگی در محله این دختر که یک منطقه در ورامین هست اونجا نصب کردن و روی بنر نوشتن که ما ابراز همدردی میکنیم، متاسفیم، و زیرش هم نوشتن دوستان ایرانی شما. البته این خبر در خبرگزاری های رسمی روز شنبه، همین شنبه که گذشت، 28 فروردین منتشر شد، ولی از روزهای گذشته این خبر رو چه ایرانی ها و چه کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن و حتی در صفحات فیسبوک رسانه های ایرانی خارج از ایران مثل رادیو فردا یا رادیو زمانه یا بی بی سی فارسی، اینها اومدن نوشتن که همچین اتفاقی افتاده، شما باید این خبر رو کار کنین. تا روز شنبه که خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این خبر رو کار کرد و گفت این اتفاق افتاده، از به نقل قول از رحیم قریشی دایی ستایش نوشت که ما رو برای کلانتری فرا خوندن برای شناسایی یه جسد که همچین اتفاقی افتاده. همچنین فارس از جانب شیراق قریشی پدر ستایش نوشت که ما خواهان قصاص هستیم، باید قصاص انجام بشه. همچنین مقام های زیادی، همطور که شما گفتین، شماری از مقام های محلی اونجا از جمله امام جمعه خیرآباد، مسئولان استانداری و اداره اتباع مهاجرین استانداری تهران، فرماندار ورامین، رئیس کلانتری و رئیس اطلاعات ورامین برای ابراز همدردی با خانواده قریشی در مراسم ترحیم ستایش شرکت کردند. شماری از مقام های رسمی افغان هم در ایران از جمله احمد نصیرپور، سفیر افغانستان در ایران و رایزن فرهنگی این سفارت نیز حضور پیدا کردن در منزل ستایش و با خانواده او ابراز همدردی کرد.
تشکر. ما در افغانستان خبرهای زیادی از بدرفتاری مقامهای ایرانی را با مهاجرین افغان میشنویم. آیا این قضیه ستایش تا حد به وضعیت زندگی مهاجرین تاثیرگذار خواهد بود؟
به سبب مقام های ایرانی قول دادن که حتما این قضیه رو پیگیری می کنن و در همین روزهای اخیر هم خیلی بازتاب داشت بین کاربران ایرانی، خواستار بهتر شدن وضعیت مهاجران افغان در ایران شدن، چون بسیاری از افغان ها در ایران با محدودیت ها و فشارهای اجتماعی روبرو هستند و خیلی از فعالین مدنی و اجتماعی ایرانی خواهان این هستند که شرایط برای مهاجرین افغان بهتر بشه و قطعا این قضیه تاثیر خواهد گذاشت.
صحبت های مانیا منصور خبرنگار رادیو فردا را شنیدید در مورد واکنش ها در داخل ایران درباره قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ایران. شما هم می توانید نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی شریک بسازید. با شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا می توانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0727-4361 و 0042-02-21-1241-15.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بله، و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر از برگزاری یک نمایشگاه جالب زنان در بغلان به شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که عواید داعش نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته که این مسئله به گفته یک اداره تحقیقاتی آمریکایی میتواند تهدید را برای آینده به گفته این گزارش خلافت خودخوانده داعش ایجاد کند. در گزارش تازه این اداره گفته شده که عایدات و نفوذ تحت کنترل داعش بیشتر از 30% کاهش یافته است. چگونگی این موضوع در این گزارش که زرغونه منگل تهیه کرده.
یک اداره تحقیقاتی آمریکایی میگوید عایدات و نفوذ تحت کنترل داعش 1/3 کاهش یافته است. این اداره تحقیقاتی کاهش در عایدات را تهدید برای آینده خلافت خودخوانده داعش می داند. به گفته اداره تحقیقاتی IHS، عایدات گروه تندرو داعش که در اواسط سال گذشته هر ماه 80 میلیون دلار بود، در ماه مارچ امسال به 56 میلیون دلار ماهانه کاهش یافته است. با تخریب بعض دستگاه‌های تولید نفت داعش در اثر حملات هوایی بر رهبری آمریکا، تولیدات روزانه نفت داعش از 33 هزار برل در سال گذشته حال به 21 هزار برل در یک روز کاهش یافته است. لودویکو کارلینو، یک تحلیلگر اداره تحقیقاتی IHS، می گوید داعش انوز هم یک نیرو در منطقه است، ولی کاهش در عایداتش قابل ملاحظه بوده و چالش را صد راه گسترش مناطق تحت اداره این گروه در دراز مدت ایجاد می کند. مناطق تحت کنترل داعش از اواسط سال 2014 به این طرف 22% تنزیل یافته اند، در حالی که نفوذ تحت کنترل داعش از 9 میلیون نفر به 6 میلیون کاهش یافته است. کالوم سترک، یک تحلیلگر اداره تحقیقاتی IHS، می گوید فعالیت های تجارتی کمتر منتج به مالیه دهی کمتر در قلمرو داعش شده است و هم ملکیت های را که این گروه ضبط می کرد کاهش یافتند. در گزارش اداره IHS گفته شده است که 50% عایدات داعش از مالیه و ضبط ملکیت ها، 43% آن از فروش نفت و متبقی از قاچاق مواد مخدر، فروش برق و کمک های خیریه به دست می آید. در گزارش همچنان گفته شده است که این گروه از مجازات و تنبیه بدنی محکومین در بدل پرداخت پول هنگفت می‌گذرد و مجازات آنها را در بدل پول می‌بخشد که این مسئله نماینده مشکلات مالی این گروه می‌باشد. داعش به دلیل مشکلات اقتصادیش مالیات جدید را بر فعالیت‌های چون داشتن دشانتن نیز وضع کرده است. حتی این گروه کسانی را که از قرآن کریم کم می دانند جریمه نقدی می کند.
خب، در جریان هستین که باران‌های سنگین و سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان به مردم زیان رسانده. این که جزئیات از چه قرار است با محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ظریف نظر مصاحبه کرده است.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث، دیروزا از بارندگی ها بسیار زیاد خبر میگیریم و از سیلاب ها هم. مثلا ما پیام داریم از دایکندی، از فاریاب، از سرپل، از ولایت های تخار، بغلان، سمنگان. در مجموع گفتیم اگر به ما یک احصایه بتین که وضعیت سیلاب ها در سرتاسر افغانستان از چی قرار است فعلا؟ سیم
امور رقمی که شما گفتین، سیلاب ها در ده ولایت بیشتر سبب تلفات و خسارات شده که ولایت بلخ، تخار، بدخشان، غور، سمنگان، پنجشیر، بغلان، لوگر، خزمین، دایکندی شامل است و در تعدادی از ولایت هم اگرچه تلفات کمتر است اما سیلاب ها در اوج هم بیداد کرده. موضوع بسیار مهمی است که از طریق کمیته های اضطرار ولایتی در تمام ولایات تیم های فرعی موظف شدند که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنند و کسایی را که آسیب دیدن اینا را تحت پشتی کمک ها قرار بدن.
سیاست ما در مورد تلفات جانی اگر به ما معلومات بتین، برازی که مثلا از ولایت فاریاب به ما گفتن یک نفر تا حال وفات کرده، یعنی سیل برده، و همچنان در مجموع میگن 30 کشته در خبرها صحبت میشه، اگر در این مورد یک رقم دقیق بتین؟
تا یک هفته گذشته 19 نفر تلفات انسانی وجود داره و 6 نفر هم زخمی است. حدود 120 خانه قسمان و کلان خانه هایشان تخریب شده.
بعضی از شنونده عزیز ما مثلا از ولایت فاریاب میگن یک پل خراب شده و مردم منتظر کمک رسانی هستند، و به طور مثال در دایکندی از قریه سیاجوی کالو مثلا اونجا خواهش کردن که عاجل خبرها را بر شما برسانیم. در این موارد چطور رسیدگی میشه سیب؟
ما به خدمت شما عرض کردم که تمام ولایت، یعنی 34 ولایت، کمیته های اضطرار ولایتی شنا جلسات اضطراری داشتن و در ولایاتی که از طریق سیلاب ها برای مردم آسیب رسیدند اونا تیم های ارزیابی فرعی را روان کردند. فعلا در تمام ولایات تیم ها کار میکنند و کسایی که از این حوادث اونا متضرر شدند براشون کمک های انسانی صورت میگیرند.
صحبت های محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی radio.com. یک تحلیلگر امور حملات انتحاری در اداره استخبارات آمریکا میگوید مدارس دینی در مناطق قبایلی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان به گفته او به فابریکه های تولید انتحاری ها مبدل شده. به اساس این گفته ها اطفال و نوجوانان افغان که برای تعلیمات دینی به این مدارس می روند برای انجام عملات انتحاری در افغانستان آماده می شوند. آژانس خبری فرانس پرس قصه یک نوجوان افغان را که برای چنین حملات آماده شده بود در گزارش گنجانیده که نکات عمده اش را اینجا از زرغونه منگل می شنویم.
محب الله، نوجوان افغان، ظاهراً به شاش و هوشیار به نظر می رسد. این پسر 15 ساله می گوید اگر برایش فرصت مساعد شد می خواهد کیک بوکسینگ کند. ولی محب الله در زندان است. طالبان مسلح او را فریب داده و راهی انجام حمله انتحاری کرده بودند. ولی محب الله خودش را به پلیس تسلیم کرده بود و در حال حاضر در زندان جوانان کم سن به سر می برد. سوال اینجاست که محب الله چگونه در چنگ طالبان مسلح افتاد؟ پاسخ این سوال می تواند از زندگی صدها نوجوان حکایت کند که شکار تبلیغات گروه های افراطی شده یا با این خطر مواجه می باشند. برای محب الله گفته شده بود حمله انتحاری کوتاه‌ترین راه رسیدن به جنت است. برایش کمربند انتحاری داده شده بود تا در ولسوالی ارغنداب قندهار خودش را منفجر ساخته راهی جنت شود که در آن جویهای شیر و عسل جاری اند. محب الله به خبرنگار فرانس پرس در قندهار گفته است
به من گفته شد واسکت را بپوشم و خود را انفجار بدهم. در وقت انفجار درد را احساس نخواهم کرد و مستقیماً به جنت خواهم رفت. این قصه محب الله شاید بیانگر قصه تلخ صدها طفل دیگر افغان باشد که به اشکال مختلف قربانی جنگ می شوند. خبرنگار فرانس پرس می نویسد محب الله در چوکی زندان خیلی ناراحت نشسته بود. لباس سبز مخصوص زندانیان را بر تن و کلاه قندهاری بر سر داشت. این پسر نوجوان در یک مدرسه پاکستان درس می خواند. در همانجا تعلیمات انتحاری کسب کرده و برای حمله بر دفتر ولسوالی ارغنداب آماده شده بود. او می گوید برای رسیدن از مدرسه اش به ارغنداب راه دراز را پیمود. چندین شب در بانت موتر می خوابید تا آنکه به ارغنداب رسید. جوانان یا نوجوانانی که برای حملات انتحاری فرستاده می شوند گاه گاه قبل از انجام حمله دستگیر می شوند یا خودشان را تسلیم نیروهای امنیتی می کنند. آنها یک ادعای مشترک دارند و آن این که تعلیمات انتحاری را در مدارس پاکستان فرا گرفتند. عزیز الله یک نوجوان دیگر افغان است که قصه مشابه با حمید الله دارد.
من در مدرسه درس می‌خواندم و در آنجا یک روز مرا نزد یک قمندان طالب بردند. در آنجا برایم واسکت انتحاری داده و مرا به افغانستان فرستادند. در روز حمله برایم گفتند آمریکایی‌ها که نزدیک شدند خود را انفجار بده و خودشان در یک کنج پنهان شدند. همان بود که نیروهای امنیتی مرا دستگیر کردند.
فرانس پرس از قول براین ویلیامز یک تحلیلگر امور حملات انتحاری مرکز استخبارات آمریکا می‌نویسد مدارس مناطق قبایلی فابریکه‌های تولید انتحاریانند و افغانستان برای مسدود شدن آنها تلاش‌های ناکام داشته است. به گفته این تحلیلگر، والدین که اطفالشان را به مدارس پاکستان می فرستند نمی دانند که پسرانشان برای حملات انتحاری آموزش می بینند. عبدالرشید وزیری تحلیلگر امور سرحدات و قبایل در مورد فعالیت این مدارس می گوید
په بلوچستان کې او په وزیرستان کې
در بلوچستان و وزیرستان چنین مراکز موجودند که علنا چنین فعالیت های دارند و ISI افراد ماهر و تجربه کاری دارد که برای تبلیغات در این مدارس گماشته است.
حکومت و استخبارات پاکستان این ادعای جانب افغانستان را با شدت رد می کنند، اما به نوشته فرانس پرس این واقعیت است که اطفال در جنگ افغانستان همچون راکت ها استفاده می شوند. ماه گذشته یک پسر 12 ساله که برای انجام حمله انتحاری به ننگرهار فرستاده شده بود به نیروهای امنیتی تسلیم شد. این طفل بر رسانه ها گفت برایم گفته شده بود که کفار را بکشم و زمانی که برای حمله به قرارگاه عساکر رفتم دیدم که همه استاده و نماز می خواندند. به همین سبب از عملم پشیمان شده و خود را تسلیم کردم. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید استفاده از اطفال و نوجوانان جنبه وحشتناک دیگر از جنگ طولانی در افغانستان است. خبرنگار آژانس خبری فرانسه که در سپین بولدک به خانه محب الله رفته بود از قول مادر او نوشته که با اشک‌های جاری می گوید پسرم حتی از موش می ترسید. چگونه امکان دارد که او حمله انتحاری می کرد؟
گزارش بود به اساس خبرگزاری فرانس پرس. و حال از رادیو آزادی بشنویم که زنان تجارت پیشه در بغلان صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان سر زده به این نمایشگاه و این گزارش را فرستاده.
اینجا باغ زنانه یا باغ بی بی صبری شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان است. پارچه های دست دوزی، مهر دوزی، دستکال های زنانه و طفلانه، گلوبند از سنگریزه های دریا و محصولات شیری بسته‌بندی شده در اینجا برای 3 روز به نمایش و فروش گذاشته شدند. بیش از 130 نوع از ظریف‌کاری ها و نفیس دوزی های زنان بغلان. ناجی نوری مسئول انجمن زنان تجارت پیشه بغلان که خود اینجا مصروف فروش اجناس خودش بود و فرصت هم برای مصاحبه نداشت به من گفت برگزاری چنین برنامه ها برای رشد و تشویق زنان خیلی مفید است و اگر اندک حمایت شود میتواند خیلی مؤثر باشد.
خیلی خرید فروش خوب است و ما توقع ما است که صنایع دستی خانم ها را رشد بدهند و از بخاطر تشویق بیشترشان خریداری کنند و او را تشویق کنند. ما از حکومت تقاضا داریم که زمینه بیشتر فروشات تولیدات خانم ها را مساعد بسازد.
سهراب آمده است تا چیزی از اینجا بخرد. او میگوید جوان است و علاقه زیادی به پارچه های دست دوزی دارد و به همین خاطر چیزهای خوبی از اینجا خریده است.
اینجا در نمایشگاه آمدم، واقعا خیلی جالب است. چیزهای خیلی نفیس و ظریفی که خانم‌ها دوختن جبه نمایش گذاشتن. کلی ازی بیانگر نماد فرهنگی مردم افغانستان هست. ببینن خیلی خوشم آمد و من اینجا یک تا واسکت خریدم برای دکتر تفکم و همچنان یک تا سرخان خریدم.
پشتن نرمگوی آمر انستیتوت تجارت بغلان هم که از بازدید کنندگان این نمایشگاه بود گفت
خانم های ورزیدی داریم که با سوزن خود می دانند چیزای خیلی گرانبها و خیلی دیزاین مقبول بر ما عرضه کنند و با امید دارم که همه طور پروسه ها را جریان بتن، دامنیش را وسیع بسازند تا تمام خانم هایی که ما اقتصاد خانم ها داریم که در خانه خیلی ها خیاطی و گلدوزی و دستدوزی های مقبول دارن، اونا را هم تقاضا بکنن برشان زمینه را مساعد بسازن تا ما بتانیم که از تولیدات وطن خود استفاده کنیم، نه از چین و پاکستان و ایران.
و اما خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان نبود مکان مناسب برای فروشات صنایع دستی زنان را یکی از مشکلات مهم زنان پیشور میداند و میگوید
تقریبا 500 خانم داریم که اینا خودشان عملا کار میکنن و مستقیم میبرن در بازار به فروش میرسن، ولی مارکت ندارن. اینا از لحاظ فروشاتشان یا بازارشان یک اندازه مشکلات دارن.
او نیز رشد و پیروزی زنان پیشور را در همکاری مردم و حمایت دولت می‌داند و می‌گوید اگر چنین نباشد نه زنان و نه مردان هیچ کدام به جای نمی‌رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با این گزارش رسیدیم به پایان ساعت خبری 5. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. حالا با احمد تکل